درسته، شرمنده من
حالا به امید
مزاحمتون
خدا
شدم.
دیگه
بله
بالاخره شانس خوب شما بود امروز
دست
محبت
شما
شدم.
درد نکنه، انشالله که
در
موفق
خدمتتونم.
باشید. آقای ساید، لطف کنید یه معرفی کلی از خودتون داشته باشید و اینکه در چه حوزه فعالیت دارید، از چه سالی، موفقیت هایی که در این زمینه کسب کردید، توضیحات رو بفرمایید. انشالله بعد از پایان صحبت های شما اگر سوالی بود من از خدمتتون میپرسم.
سلامت باشید، بنده مهدی ساید هستم،
بله
متولد 1360،
بله
لاله جین همدان و قاضی بین المللی کشورمون در خدمتم هستم.
بله از چه سالی حالا فعالیت در حوزه قرآن رو شروع کردید؟
خدمت شما عرض بکنم که ما از دوران کودکی یک به قول معروف شرایطی رو توی شهرمون در لاله جین داشتیم که فعالیت قرآنی خیلی خوبی در شهرمون وجود داشت
بله
و یک معلم خیلی خوب قرآن و با اخلاص قرآن ما رو جلسه قرآن دعوت کرد. هنوز اون موقع هنوز هیچ کشفی صورت نگرفته بود، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده بود، فقط به خاطر اینکه ما در یک خانواده مذهبی به دنیا اومده بودیم و به قرآن و دین و اهل بیت و خدمت شما عرض بکنم که شریعت خیلی علاقه داشتیم و اهلش بودیم، این جلسه راه پیدا کردیم و اونجا یک معلم خوب ما رو به قول معروف کشف کرد و باعث شد که این استعداد ما که حالا در زمینه تلاوت قرآن بود در همون جلسه شکوفا بشه و مشخص بشه و کشف بشه و راههای خیلی طولانی در جلوی پای ما گذاشته شد و تونستیم الحمدلله به لطف خدا و لطف قرآن بتونیم این مسیر رو تا اونجا که توان داشتیم حرکت بکنیم و بهش برسیم.
درست میفرمایید. و اینکه حالا شما فرمودید که قاری بین المللی هست، از موفقیت هاتون بگید، اینکه حالا تو چه رشته ای فعالیت داشتید به طور تخصصی و الان حالا تو چه حوزه های موفقیت هایی رو کسب کردید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما تو رشته قرائت قرآن کریم فعالیت داریم.
بله
بیش خدمتتون باشید. سلام بسلام بدیدون. عرض کنم خدمت شما که ما تقریبا سال 69 بود که تو این جلسه فعالیت ما رو شروع کردیم و عرض کردم یه معلم خیلی خوب و با اخلاق که این اخلاق قرآنشون واقعا ما رو جذب کرد، باعث شد که فعالیت قرآنی رو شروع کردیم و راه پیدا کردیم به این مراحل سخت‌تر و خدمت شما عرض بکنم مهمتری که الان خدمتتون عرض خواهم کرد. از همون سال ما چون محصل بودیم و تو مدرسه بودیم، مسابقات قرآن و نماز برگزار می‌شد و به تبع اینکه خب دیگه حالا قاری قرآن شده بودیم و آروم آروم داشتیم فعالیت می‌کردیم، از طرف مدرسه معرفی شدیم به مسابقات آموزشگاه و منطقه و شهرستان و استان و بعدش هم مسابقات کشوری اینا. بعد عرض کنم خدمت شما که دیگه از موفقیت هایی که به قول معروف ما در سطح ملی و بین المللی کسب کردیم دیگه برمیگرده به زمان بعد از دانشجویی
بله.
که در مسابقات دانشجویی مرکز مراکز پیام نور کشور من رتبه دوم رو کسب کردم سال 1300 و فکر میکنم 80 بود احتمال میدم، حالا یا 79 یا 80، ما منطقه غرب کشور مقام اول رو کسب کردیم و در مسابقات کل کشور که در تبریز برگزار میشد مقام دوم رو به خودمون اختصاص دادیم. دیگه از اون موقع به بعد ما وارد فعالیت های حرفه‌ای قرآن کریم شدیم، یعنی از سال تقریبا 79 و 80 دیگه وارد مسابقات حرفه‌ای و تلاوت حرفه‌ای و خدمت شما عرض کنم مطرح شدن در مسابقات داخلی و خارج از کشور شدیم.
درست.
و خدمت شما عرض بکنم که شاکلی مسابقات کشورمون، حالا نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، از طریق سازمان اوقاف امور خیریه برگزار میشه.
بله.
مسابقات قرآن رو که میخوایم شرکت بکنیم از طریق سازمان محترم اوقاف امور خیریه باید اقدام بکنیم که در استان ما هم الحمدلله زحمات فراوانی در این قضیه کشیده شده، ما هم ورود پیدا کردیم تا اینکه ما حدودا نزدیک 10 دور مقام اول استان رو داشتیم از همون سالی که عرض کردم خدمت شما، سال
71
بعد بله دیگه شروع کردیم و خدمت شما عرض بکنم که من 5 دور فینالیست برتر مسابقات کشوری بودم.
بله.
سال 1393 من مقام پنجم کشور رو کسب کردم، یعنی حالا شاید در تاریخ استانمون بی‌سابقه بود این داستان به اون زمان.
بله.
بازم تکرار نشده، هنوز به همون جوری مونده. سال 93 بنده مقام پنجم کشور رو کسب کردم و اعزام شدم به مسابقات کشور اندونزی، در حالی که این مسابقات در سطح خیلی بالایی برگزار میشه و باید متسابقین در یک سطح خیلی بالایی باشن تا این مسابقات کشور اندونزی را پیدا بکنم. الحمدلله اونجا شرایطمون خوب بود، ولی خب باید یه شرایطی به وجود اومد که ما دیگه اونجا رتبه بهتر از چهارم رو نتونستیم کسب بکنیم، بخاطر حال مسائل سیاسی که وجود داره و بقول معروف اون گرایشاتی که وجود داره، اینا همش تاثیرگذار بود و ما رتبه بیشتر از مقام چهارم رو نتونستیم کسب
کنیم. همون رشته تلاوت، درسته؟
بله، در رشته تلاوت. بله.
بله.
بعد در سال 1395، البته 94، در سال 1394 من مقام دوم کشور رو کسب کردم که دیگه تقریبا بی نظیر بود در سطح استانمون و حتی در منطقه غرب کشور، شاید البته قبلا هم در استان کرمانشاه دوستانی بودن که مقام اول و دوم کشور رو کسب کرده بودن، ولی در استانمون بی نظیر بود، بی سابقه بود. و ما خدمت شما عرض بکنم به جای اینکه مسابقات مالزی بریم، چون مسابقات مالزی که از های کلاس در مسابقات بین المللی دنیا هست، حالا با توجه به شرایطی که به وجود اومد و شوری که در شورای عالی قرآن داشتن، بنده به مسابقات روسیه اعزام شدم و در سال 1995 در مسابقات روسیه شرکت کردم و مقام چهارم این مسابقات هم با نهایت ناداوری کسب کردم. متاسفانه این شرایط معمولا و غالبا برای متسابقین ایرانی در این مسابقات وجود داره. حالا این یک سری مواردی وجود داره که به صورت کارشناسی و به صورت خیلی فنی باید بررسی بشه که الان من دیگه این توضیحات خدمتتون عرض نمی‌کنم. بعد چندین دوره هم مسابقات خیلی داخل کشورمون خدمت شما عرض بکنم که شرکت کردم و حائز رتبه‌های برتر شدم. خدمت شما عرض بکنم که سفرهای تبلیغی داشتم به کشورهای عربستان، کشور عراق، کشور هندوستان، کشور چین، کشور اندونزی و کشور روسیه. و در همه این کشورها من تلاوت داشتم و به عنوان سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها انجام وظیفه کردم.
درست می‌فهمم. این که حالا الان شما رشته دانشگاهیتون مرتبط هست یا با این حوزه یا خیر و الان چه فعالیتی دارید؟
رشته دانشگاهی من علوم تربیتی هست.
بله.
واقعا خیلی هم مرتبط با این موضوعات تربیت قرآنی هست. من حالا به واسطه شروع این ویروس منحوس متاسفانه کلاس های آموزشیم رو که مرتبا در امام زهد عبدالله و تالار قرآن همدان برگزار می شده متاسفانه کنسل کردن و به واسطه همین شروع این ویروس متاسفانه کلاس های ما تعطیل شده، ولی خب به صورت مجازی من با خیلی از قاریان مسائل کشور و حتی خارج از کشور ارتباط دارم و دوستان تلاوتاشون می فرستن و من براشون نکته می گم و یک کلاس مجازی هم برای این دوستان در سطح فضای مجازی ما برگزار میکنیم که از اقصا نقاط کشور، از استان سمنان، از استان کرمانشاه، از استان مرکزی، از استانهای خدمت شما عرض بکنم کرمان، استان بوشهر و استان لرستان، دوستانی هستن که طلباتشون رو میفرستن و ما در فضای مجازی براشون کلاس مجازی برگزار میکنیم و خارج از کشور هم دوستانی هستن که بعدا ارتباط دارن از برخی از کشورهای مسلمان، دوستان زحمت میکشن تلاوتشون میفرستن و براشون بهتر.
درست میفهمه. الان فعالیتتون در چه حوزه؟ فقط فعالیت قرآنی دارید شما؟ یعنی که تو حوزه دیگه هم فعالیت دارید؟
من در حوزه پژوهشی هم فعالیتهایی داشتم، ولی خب به صورت مکتوبات نبوده که مثلا حالا کتابی رو نوشته باشم یا مکتوباتی داشته باشم خیر، ولی خب خیلی علاقه به تفسیر قرآن دارم و تفسیر متعدد رو بررسی کردم. حالا شاید اگر خداوند عمری بده در آینده بتونیم یه مکتوباتی رو انشاءالله در این حوزه داشته باشیم، ولی خب رشته اصلی من تلاوت قرآنی کردن هست و الان هم خب در مجامع ملی و بین المللی مطرح هستیم و الحمدلله صاحب کرسی تلاوت در استانهای مختلف کشور دعوتایی که انجام میشه به مناطق مختلف و تلاوتایی که انجام میشه الحمدلله خدا رو شکر مورد قبول دوستان و اساتید محترم هست. انشاءالله امیدوارم که مورد قبول خداوند هم قرار بگیره.
انشاءالله. آقای ساید، حالا در خصوص فعالیت های قرآنی توی استان ما بفرمایید که چه خلاهایی وجود داره، چه ظرفیت هایی داره استان همدان در این حوزه و اینکه مسئولین توجه دارن به حوزه قرآنی یا خیر و چه اقدامات و حمایت هایی میتونن در این حوزه داشته باشن.
خیلی ممنونم از این مدق نظر حضرت علی و این سوالی که فرمودین. ما اولا من میخواستم اول مصاحبه شما تشکر بکنم
خواهش میکنم بزرگ
بابت اینکه خب بالاخره خدا رو شکر البته که ماه رمضان رو آفرید و این ماه رمضان که این نزدیک میشه ما یاد قرآنیان هم میفتیم هم یاد قرآن میفتیم هم یاد قرآنیان میفتیم این خیلی خوبه به نظر من
بله درست
و اینکه یک بالاخره میتونه یک جرقه باشه برای واکاوی مشکلاتی که در این حوزه وجود داره که متاسفانه خیلی مقصود مونده در این سالهای اخیر مثلا در این 8 سال اخیر واقعا ما مشکلات خیلی زیادی در این حوزه داشتیم متاسفانه که حالا خدمت شما عرض خواهم ببینید فعالیت قرآنی ما در استان و البته در سطح کشور متاسفانه مشکلاتی توش وجود داره ما نمیتونیم اینها رو ازش چشم پوشی بکنیم در به قول مقصدش رد بشیم ما در حوزه آموزش قرآن در حوزه تدریس قرآن در حوزه رشته های مختلف و متعددی که در فعالیت های قرآنی وجود داره یک اتفاق نظری بین مسئولین قرآنی کشورمون وجود نداره این یک خلای کلیه در کل کشور ببینید مثال از این کنم خدمت شما حالا شما نگاه بکنید در سطح دولتی یعنی فعالیت های دولتی ما یک متولی خاص به متولی امور قرآنی به صورت جدا مجزا و مشخص بشه در تشکیلات دولتی نمیدونیم الان مثلا ببینید شما وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی یه قسمتی از کارها رو انجام میده مثلا سازمان های مثل سازمان بسیج یا نمیدونم نیروی انتظامی یا نهادهای قرآنی مردم نهاد یه قسمتی از کار رو انجام میدن سازمان اوقاف امور خیریه یه قسمتی از کارها رو که اصلا خدمتتون بحث مسابقات هست اینا رو پیگیری میکنه ما متأسفانه در سطح کشور یک متولی مشخص و واحدی که بتونه با یک برنامه‌ریزی دقیق و مشخص بتونه یک راهبردی و یک استراتژی قرآنی رو دنبال بکنه متاسفانه نداریم و این یک خلایی هستش که متاسفانه خیلی میتونه واقعا به فعالیت قرآنی ما ضربه بزنه که کما اینکه واقعا ضربه زده متاسفانه این حالا عرض میکنم اینا جلسات تخصصی میخواد که به صورت ریشه‌ای بررسی بشه که در چه حوزه‌های این خلاها ایجاد شده و به چه پارامترهای ضربه زده این باید در یک جلسه تخصصی بشیم اما کلی عرض کردم خدمت به واسطه اینکه ما تشکیلات مشخص و خدمت شما عرض بکنم که معین با یک استراتژی مشخص برای فعالیت قرآنی نداریم این در کشور این خلایی که باید اشاره در موردش اما در استان ما خب به تبع کشور خب ما متاسفانه مشکلاتی داریم حتی بیشترش هم داریم
درست
به واسطه اینکه خب میگم عرض میکنم متولی خاصی نداره هر دوستی هر عزیزی یا هر نهادی که احساس میکنه در این حوزه میتونه فعالیت بکنه در یک گوشه به صورت قصری فعالیت میکنه مثلا سازمان تبلیغات اسلامی میاد یه برنامه میچینه مثلا خانه های قرآن رو راه میندازه اینا بد نیست من نمیدونم خدا نکرده نمیخوام تخطئه بکنم فعالیت دوستان رو ولی منسجم نیست متوجه هستین
بله
یک فعالیت منسجم برنامه‌ریزی شده ای که یک هدفی میخواد برسه چون ما رشتهمون مدیریت آموزشی هست باید بالاخره اینا رو داشته باشیم ببینیم یک فعالیتی که میخوایم انجام بدیم باید درش برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشه.
درست.
ما متأسفانه این برنامه‌ریزی‌ها رو نداریم و به صورت قصری کار می‌کنیم. حالا بعضاً در این جایی مثلا می‌بینیم موفقیت کسب میشه مثلا یکیش بنده حقیق خودم مثلا شاید مثلا نهاد یا سازمان تشکیلاتی یا خدمت شما عرض بکنم که دولتی هیچ کمکی به بنده نکرده باشه. من خودم شخصا این فعالیت رو انجام دادم و رفتم یاد گرفتم و این توفیقات رو تونستم کسب کنم. ولی اگر این همین شخصیت آقای صاعد رو یک سازمان این تشکیلاتی واقعا براش برنامه‌ریزی داشته باشه براش هزینه بکنه براش آموزش‌های خیلی خوب بذاره دوره‌های خیلی خوبی براش بذاره شاید خیلی خیلی در مدت زمان کوتاه‌تری می‌تونه این موفقیت رو بگیره
درست
لذا ما تو استان خودمون متأسفانه فعالیت‌های قصری داریم و این فعالیت‌های قصری متأسفانه معمولاً به یه سری مشکلاتی می‌خوره مثل اختلاف سلایقی که وجود داره و قطعا هم وجود داره این اختلاف سلایق ها ولی خب بعضا میبینیم این اختلاف سلایق ها به کنتک ها منجر میشه و همین کنتک ها به زدگی قرآن آموزان یا افراد قرآنی از صحنه های قرآنی میشه متاسفانه و بعضی مشکلاتی از این قبیل به وجود میاد که بعضا دیگه حالا چجوری حل بکنم یه جوریه که بعدا صداش در میاد مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه مثلا ما میبینیم بعضی از استان هایی که فعالیت خوبی دارن یا برنامه های منسجم تری دارن مثلا استان خراسان رجوی یا استان تهران یا استان اصفهان اینا خب سرلمداران فعالیت قرآنی هستن میبینیم فعالیت منسجم تری نسبت به ما دارن ولی خب ما متاسفانه فقط درگیر کشمکش های داخلی خودمون در استان هستیم که آقا کی کارو بکنه کی این کارو نکنه
درست
اینه که این مشکلات وجود داره. حالا من میتونم مثال هایی هم براتون بزنم. الان مثلا فرض کنید ماه مبارک رمضان نزدیکه، ما مراسم جزخانی باید داشته باشیم در سطح شهرمون. حالا اگر شرایط کرونا اجازه بده ما باید به صورت عمومی مراسمات جزخانی داشته باشیم، مردم بیان شرکت بکنن. حالا پخش مستقیم از شبکه های تلویزیونی ما داریم. اینا برنامه ریزی میخواد، این برنامه ریزی ها رو باید بشینن مثلا مسئولین با هم دیگه جلسه بذارن که وظایف محول بشه به سازمان های مختلف تا اینا بتونن وظایفشون انجام بدن. ولی ما متاسفانه میبینیم این جلسات برگزار نمیشه و یه دفعه میبینید که یه سری فعالیت ها میخواد انجام بشه که قطعا به نتیجه نمیرسه و نارضایتی یک گروهی رو قطعا به دنبال خواهد
داشت. درسته. شما چه راهکارهایی ارائه میدید برای حالا رفع این مشکلات و برطرف شدن این خلاها؟
ببینید ما متاسفانه زیاد دسترسی به مسئولین نداریم. حالا من خودم شخصی ها اینو دارم خصوصی خدمت عرض میکنم، شاید توی خبرتون درج نکنید بهتر باشه. من زیاد شخصیتم اینجوری نیست که مثلا بخوام با دوستان مسئول برم مثلا ملتمسانه صحبت بکنم و ازشون التماس بکنم که این کار انجام بدن. ببینید ما در استان خودمون یک محوری داریم به نام امام جمعه محترم، امام جمعه محترم استان، که در خیلی از استان‌ها رئیس شورای قرآنی استانشون امام جمعه استانشون هست.
درست.
با این محور رو میتونیم ازشون خیلی خیلی بهتر استفاده بکنیم. یعنی با محوریت امام جمعه میتونیم جلساتی داشته باشیم، نهادهای قرآنی، سازمان‌های قرآنی بیان جمع بشن، صحبت بکنن، واکاوی بشه، مشکلات مطرح بشه، تصمیم‌های خوب گرفته بشه، مطابقت خیلی خوبی از این جلسات گرفته بشه و به سبب اون اجرای این مطالبات که متأسفانه از اون زمانی که حالا امام جمعه محترم تشریف آوردن، حالا ما که جلسه خاصی با ایشون متأسفانه نداشتیم، یا اگر دوستان داشتن ما رو خبر نکردن، شاید ما رو غریبه دونستن و ما رو لایق شرکت در این جلسه ندونستن. ما این خلاها رو داریم. ببینید مثلا ممکنه مسئولین قرآنی استانمون با امام جمعه جلسه داشته باشن، ولی خب کاری بین المللی استانشون که افتخار استانشون هست، شاید خیلی طول بکشه تا مثلا از من از خودم تعریف نمی‌کنم، شخصی به صورت حقوقی دارم عرض می‌کنم،
بله
از طریق شخصیت حقیقی براتون صحبت نمی‌کنم،
بله
از جایگاه شخصیت حقوقی دارم عرض می‌کنم.
درست.
شاید خیلی طول بکشه آقای سایدی یا هر کسی دیگه به عنوان قاضی بین‌المللی در استان همدان شکل بگیره، تربیت پیدا بکنه و رشد پیدا بکنه و بتونه به این مدارج برسه، ولی خب متأسفانه در شهر خودش هم غریبه و کسی شاید مثلا میگم ایشون رو در جلسات دعوت نکنه، از نظراتشون استفاده نکنه، با این همه تجربه‌ای که در این چند ساله مسابقات داشته، فعالیت قرآنی داشته، نخوان استفاده بکنن دیگه، به اجبار که خانم دوستان کنه اسم کنم دادن و نمیشه به اجبار رفت از این دوستان اعتماد کرد که ما رو تو جلساتشون داخل بدن و مسئله رو مطرح کنن. ما مشکلات رو داریم متاسفانه، اینه که فعالیت منسجمی نداریم، نتیجهش این میشه که ما حتی قاضی بین‌المللی خودمون در استان خودمون هم تعطیل.
درست میفهمی. الان شورای قرآنی استان خروجی داشته یا نه به نظر شما؟
من هیچ خروجی ندیدم متأسفانه. اگرم خروجی داشته من خبر نداشتم. من به عنوان خادم مردم همدان و به عنوان قاضی بین‌المللی این استان هیچ خبری از برگزاری جلسات شورای قرآنی اصلا ندارم. اگرم جلسات برگزار میشه شاید ما عرض کردم، شاید ما نامحرم هستیم و نباید اینا رو بدونیم.
بله.
من در جریان نیستم. حالا اینو باید مسئولین محترم قرآنی استان بیان جواب بدن.
بله. خیلی لطف کردید آقای ساید، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. باز اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید عنوان کنید بفرمایید، ممنون میشم.
من نکته آخرم این هستش که با تمام این مشکلات، با تمام این موانع، با تمام این ندانمکاری‌ها و با تمام این موانع و نواقصی که در کارهای ما هست، ما هیچ وقت رحل قرآن رو نمی‌بندیم و همیشه رحل قرآن باز هست و حتی در صورت فعالیت مجازی هم که باشه ما با دوستان اختلاف داریم. الحمدلله شاگردای خیلی خوبی داریم. الان من خدمتتون عرض بکنم که دو نفر الی سه نفر از شاگردای حقیر، حالا من که اسم خودم رو بخوام بیارم، شاگردای مکتب قرآن استان همدان ما که با مدیریت بنده حقیر داره اداره میشه در فضای مجازی، الان انشالله در شروط بین المللی شدن هستن. یعنی سه سفر بین المللی ما انشالله نهایتا آره دو تا یا سه تقاریب نمیدونم انشالله در راه داریم که خبرهای خوبی از اینها خواهید شنید. به امید خدا انشالله نزدیک، در خیلی فاصل زمانی نزدیک امیدوارم انشالله اون رفتاری که با ما شده با این دوستان نشه. اینا نوجوان هستن، شاید ممکنه خیلی زود دلشون بشکنه، ولی خب ما دیگه سنی از اون گذشته، شاید یه زیاد برامون مهم نباشه. اما بازم دارم عرض میکنم فعالیت قرآنی ما منوط به این نمیشه که مسائل مشکلات وجود داره ما باید همه چیز رو بذاریم کنار و کلا تاثیرش بکنیم، نه این نیست. ما با تمام توان و قدرت و قوتمون، با اون توانی که خدا انشاءالله بهمون داده و عنایت کرده، در صحنه قرآنی کشورمون حاضر هستیم، فعالیت میکنیم و امیدواریم انشاءالله نام استانمون همیشه پرآوازه باشه همچنان که بوده و از هیچ تلاشی برای پر آوازه کردن نماستانمون دریغ نخواهیم کرد. امیدواریم انشاءالله این فرصت ماه مبارک رمضان که در پیش داریم، امیدواریم که انشاءالله محافظ تأثیر نباشه و مردم انشاءالله به صورت نه به صورت مجازی واقعا در فضای حقیقی بیان و انشاءالله از تلاوت قرآن از فضای قرآنی محافل قرآنی انشاءالله بگذرد بگذرد.
انشاءالله خیلی لطف کردید، ممنون از وقتی که به ما اختصاص دادید. انشاءالله که سال پر خیر و برکت و همراه با سلامتی داشته باشید. فقط اینکه آقای ساید لطف میکنید یه عکس هم حالا اگر امکانش هست بفرستید که برای خبر کار کنیم.
چشم میفرستم براتون، ولی شما تو اینترنت اسم بنده رو سرچ بکنید عکسای متعددی هست.
بله بله باشه، بری چشم
من حالا براتون یکی از عکسا رو میفرستم خدمتتون اگه زحمت بکشید. بگذارید
بله.
خب مهدی ساعد رو توی
نه چون ما عکس با کیفیت میخواستیم برای انتشار توی روزنامه، بری چشم اگر ارسال کنید ممنون
میشم. اگر شما عکس خوبی داشتید حتما از اینترنت میتونید سرچ بکنید.
خیلی لطف کردید.